أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والشكر على نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. بحثی که داشتیم رو انشاءالله تعقیب میکنم، منتها امشب و فردا شب رو قدری درباره حضرت امام هشتم سلام الله علیه باهاتون صحبت میکنم. امام در 11 ذی‌قعده الحرام روز پنجشنبه سال 148 هجری قمری به دنیا آمدند و بنابر برخی از اقوال در همین سال جد بزرگوارشون حضرت امام صادق علیه السلام شهید شدند و حضرت امام هشتم روحی فدا در طوس سال 203 هجری قمری در ماه صفر به شهادت رسیدند. بنابر برخی از اقوال هم جناب کشف القمه میگه نه، 5 سال بعد از شهادت امام صادق حضرت به دنیا آمدن. قدری اختلاف هست. مدت عمر شریف حضرت امام بنابر قول صحیح تر 55 ساله، چنانچه در اصول کافی هست، ولی در کشف القمه میگه 49 سال. کنیه حضرت ابوالحسن علیه السلام و ثامن الائمه که هشتمین امامه. مادرشون جناب نجم خاتون هستن، فرزندشون حضرت جواد الائمه تنها پسر امام هشتمه. مدت عمرشون با امام هفتم حدود 24 سال و چند ماه و بعد از پدر بزرگوارشون 25 سال عمر کردن، 3 ماه و 21 روز با هارون همراه خلافت هارون الرشید بودن، 3 سال و 25 روز محمد امین و بعد محمد خلق شد، 14 روز با عموی محمد امین ابراهیم ابن مهدی معروف به ابن شکله با او معاصر بودن، 1 سال و 9 ماه و 23 روز با محمد امین که 2 مرتبه قیام کرد و دست آخر به دست طاهر ذوالیمینین کشته شد. عمر شریف امام علیه السلام 20 سال و 23 روز با عبدالله ابن هارون یعنی مأمون بود و سپس حضرت شربت شهادت باشه. سال امامت حضرت سال 183 هجری بوده در سن 35 سالگی و دوران امامت حضرت امام هشتم علیه السلام هم 20 سال طول کشید. شهادت حضرت در سال 23 هجری قمری در طوس اتفاق افتاده است. این تقریبا خلاصه ای از اونچه که اینجا داشتم خواستم خدمتتون بگم. اما برم سر بحث بندگیمون. خیلیش مونده، هرچی هم حرف میزنیم باز انگار کم گفتیم، نمیدونم چرا. ببینید، اول کاری که شخص میخواد بکنه و باید دقت بکنه اینه که پرهیز از گناه کنه. گناهان هم یکسان نیستن. برخی از گناهان گناهان کبیره، مراتب گناهان یکسان نیست. من امشب براتون قدری درباره اینها میگم و وقت باید در برابر گناه ایستاد، مقاومت کرد. ما بعضی از گناهان رو سبک میگیریم در حالی که سبک نیستن. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سوره مبارکه نساء آیه 38-31. اگر اجتناب کنید از گناهان کبیره که خدا تعالی نهیتون کرده، وقت اون اشتباهکاری ها و گناهان کوچکتون رو هم خدا میگذره. مواظبت باید بکنیم که گناه کبیره اصلا مرتکب نشیم. من گناهان کبیره رو تلاش کردم که یه لیستی ازش تهیه کنم و یادداشت کردم، یادداشت برداری کردم این رو اصلی که یه تعداد مهمش رو آشنا بشم خودم و بعد هم خدمت دوستان بگم. اینها اولی رو میگن شرک به خدا. در قرآن هست که جناب لقمان هم که به پسرش نصیحت میکنه میگه که بابا شرک به خدا نورز، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگیست. در برخی از روایات هست که میفرمود که گناهان کبیره یکیش عبارت از الاشراک بالله تبارک و تعالی. اگر کسی رو کنار خدا آدم قرار بده این شرکه و این بخشیده نمیشه به این راحتی. بعضی از بزرگان که میگن هرگز بخشیده نمیشه. یکی هم عاق والدینه، یعنی کاری بکنی که پدر مادر ازت ناراضی باشن. اینا بر مبنای روایات دارم نقل میکنم و که کاری بکنیم که پدر مادر ازمون ناراضی بشن، خدای نکرده کسی که اینطور بشه یک گناه کبیر است. به پای مرتکب نشید. اگر کسی گناه کبیر مرتکب بشه از عدالت میفته، هر که باشه دیگه پشترش نماز نمیشه خون. اجتناب باید کرد، یعنی خیلی زود آدم رو به مغز به زمین میکوبه. یکی کشتن کسی و قتل النفس، کشتن کسی، هیچ کسی را باید بپاییم دستمون به خون کسی آلوده نشه، باید حذر کنه آدم. احتیاط کنید در رانندگی ها، احتیاط کنید. پشت ماشین میشینید، سوار موتور میشید، مخصوصا دوستان جوانمون، نوجوانمون که سوار موتور میشن، احتیاط خیلی بکنید. برخی ممکنه که ضعف داشته باشن، پیر زن باشه، پیر مرد باشه، پا درد داشته باشه، نتونه سریع از خیابون رد شه. احتیاط کنید. جان مردم خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمند، چون خدای تعالی بندگانش دوست داره، همونطور که شما رو دوست داره و دیگران هم دوست داره. اینطور نیست که منو دوست بداره و دیگه دیگران نخواد، که همه رو فدای من که نمیکنه، که منم باید ملاحظاتی داشته باشم. بنابراین مواظب باشید در کشتن کسی، نبادا در خون کسی شریک بشید، نبادا شهادت به دروغ بدید. چیزی رو ندیدید نگید، چیزی که یقین ندارید نگید. قسم به دروغ برای تضییع حقوق دیگران. گاهی به دادگاه میاد طرف قسم میخوره، بعضی هم خیال میکنن میگه نه آقا من توریه میکنم. مثلا میگفتش که میگه مثلا این امام هشتم به قفل کمرش بزنه که دروغ بگه، و میگن یه قفلی جاش آویزون کرده، میگه قفل، اون خیال میکنه به کمرش بزنه. یا میگه پشم میخواد بفروشه، قسم میخوره میگه پشم خالصه، منظورش ریششه. اینا بازیه با دینه، اینا بازیه با مردمه، پسندیده نیست. مسلمان که نباید این کارها رو بکنه. بنابراین باید مواظبت کرد، دروغ نگیم، قسم به دروغ هرگز نخوریم. ایمن از مکر خدا نشو. وقتی که از امام علی سوال شد که لما سئل عن اکبر الکبائر، وقتی بزرگترین گناهان از امیرالمومنین سوال شد، فرمود الامن من مکر الله. اگه از مکر خدا احساس امنیت کنی، یعنی جوری بشه که بگی نه با من کار نداره، هر که میخوایی بکنی. اینطوری نباید باشی. باید بدونی که خدای تعالی در کمین ظالمینه. اگه ظالم شدیم، ان ربک لبالمرصاد. خدا در کمینگاهه. نومیدی از رحمت خدا ولی یاس من روح الله. گاهی آدم یه اشتباهی میکنه بعد از خدا و رحمت خدا مایوس میشه. اشتباه، از خدا هیچ وقت مایوس نشه. این نشانه کفره که آدم مایوس از خدا بشه. در هیچ موقعیتی از رحمت خدا مایوس نشید. اگه از همه مایوس میشید بشید، خوبه، اما از خدا مایوس نشید. خدا رو باور کنید، میتوانه، میتونه، ممکنه ببخشه آدم رو، ازش میاد به آدم بده و خدا خداست. یکی هم یأس از یاری خدا تعالی، از رحمت خدا. نباید آدم مایوس باشه، بالاخره خدا میتونه یاری کنه. درمانده شدی، از همه بریدی، ببر، از خدا نبر. یکی هم تهمت زدن به زنان پاک دامن. بچه ها حتی مواظب باشید تو حرفایی که میزنید، اگه تون شدید فحش ناموسی به کسی ندید، اصلا فحش ندید. خدای تعالی دوست نمیداره انسان بددهن را. بعضی بددهن هست خیلی راحت فحش میدن. از بچگی هم تو بعضی از محله ها و اینا بعضی بچه ها یاد میگیرن فحش های زشت و رکیک رو از این و اون. اصلا درست نیست، نباید اینجور باشه. بددهن نباشید، فحش ندید، فحش ناموسی ندید که دیگه بدتره. گاهی راحت مثلا نسبت میدن که میده که مثلا مادر فلان، پدر فلان، آینا چی میگه؟ اگه قاضی ببینه و شما متوجه بشه که شما چنین چیزی گفتی، به شما حد قصد میزنه، شما رو میبره دادگاه، حکم میده. حدود 80 ضربه شلاق، گاهی 100 ضربه شلاق بستگی داره، ممکنه یا حد بزنه یا تعذیر کنه. قاضی این اجازه رو داره برای انسان بددهن شلاق کشش کنه، میگه بعد بپایین. تهمت زدن به زنان پاک دامن و قذف المحسنه، بپایید. فرار از جنگ، الفرار من الزحف، از میدان جنگ فرار کردن جزء گناهان کبیر است. تقرب بعد الهجره، یعنی این که بیاییم و در زمان پیامبر مثلا اینا می آمدن از بیابانها و این طرف اون طرف که زندگی می کردن، که هیچ فرهنگی نبود، فرهنگ اسلامی نبود، تمدن اسلامی اونجا نبود. اینها می آمدن هجرت می کردن به مکه و مدینه، و که می آمدن خدمت پیامبر اکرم، اسلام رو می آموختن، و برخی دوباره برمیگشتن به دهاتشون. نیبش بگم تعرب بعد الهجره، یعنی بعد از اینکه هجرت کردم اومدم رو به محیط مناسب و مساعدی که پیامبر هست، اسلام هست، دین هست، مردم بیدار هستن، و دور برگردم برم بیرون، برم یه جایی که محل کفره، محل بیدینیست. بنابراین الان برای برخی از ماها رفتن به کشورهای اروپایی و آمریکایی ممنوعه از نظر اسلام. بعضیمون میریم راحت اونجا بیدین میشیم، بعضیمون ممکنه خودمون بازم خوب باشیم، زن و بچه‌مون از بین میرن. ما نمیفهمم چه دلیلی داریم بعضیمون. یعنی آدم یه هدف والایی داره، یه کار جدی داره، اون حرفیه. ولی همینطور پا میشن و میرن اونجا و اونجا میخوان زندگی کنن. بعدن یهو نگاه می‌کنی نسلش به طور کلی دیگه مسلمان نیست، از بین میره، این ممنوعه. بنابراین باید بزرگترامون همیشه متوجه باشن که بچه ها و زن و بچه خودشون در یک محیط سالم بیارن. حتی اگر تو شهر قم زندگی میکنی، اگه این ور شهر، شمال شهر مثلا آلوده است، جنوب شهر خوبه، بچه ها تو بیار آرام آرام روی جنوب، یا بالعکس اونجایی که خوبن بچه ها رو ببره آدم. آقا دوست خیلی مهمه. یه در روانشناسی یه بحثی دارن تحت عنوان همالان یا همسالان. این یکی از چیزهایی که خیلی رو آدم تأثیر میگذاره همسالای آدمه، همبازی های آدم. معمولا بچه های این محله اگه از یکی از شما بپرسه کجا زندگی میکنی، اگه آدم عاقل باشه میفهمه شما چجوری هست. چون بچه‌های این محله رو میدونیم مثلا چجوریان، اون محله رو میدونیم چجوریان، محله دیگر هم میدونیم چجوریان. همین که فرض کن شما بری خواستگاری برای کسی، کافیست بدونه که شما بچه کدوم محله. خود همین روشن میکنه برای آدم، چون دوستان موثرن. بچه‌ها مدرسه‌ای که میرید باید ببینید کیان چجوریه، مدرسه‌ای برید که بچه‌هاش خوب باشن، شجاعت داشته باشن، رشادت داشته باشن، مرد باشن، مردانگی داشته باشن، اهل صفا باشن، اهل وفا باشن، نه یه مشاهده الخی هیچی نمیدونن، همینطور نه درس بخونن، نه برنامه‌ای دارن، نه حسابی دارن، نه کتابی دارن، نه نظام روی اینا حساب میکنه، نه دولت روی اینا حساب میکنه، نه نماینده شر روی اینا حساب میکنه، چون آره به در بخوری نیستن. واقعا باید یه جوری باشه که اعتماد کنن مسئولین به جوانای ما. و معمولا جوانایی که در راه درست حرکت میکنن، اینا رو اینا آیندهی بسیار خوبی هم دارن. و جالبه که همین انقلاب ما پیروزیش مرهون جوانای اول انقلاب بود. واقعا جوانا بودن، جنگ پیش اومد جوانا بودن، حتی بچه هایی گوی 13-14 ساله افتخار میکرد آدم وقتی میرفت تو جبهه ها، میدید که همشون بچه ها جوان های به اصطلاح نونهال هست. اینه که باید محیطتون رو بدونید کجاست، محل زندگیتون رو بدونید کجاست. پدر مادر رو گاهی از اوقات مثلا فرض کنید خونه رو دنبال اینن که ارزون باشه اجاره میکنن، اجاره ارزون بدن، اینو فکرش میکنیم. هم فکر این که اینجا چه محلیه، این مدرسه چه مدرسهیه، اینا رو فکرش نمیکنیم. اشتباه مثل کارهای دیگه. برخی سه شیفته کار میکنن پول بیارن خونه برای بچه ها. همه چی که پول نیست، واقعا همه چی پول نیست. بودن با بچه ها، بودن با دختر خانم، بودن با پسرم، بودن با مادرم، بودن با خانومم، اینا مهمه و وقت بگذارم برای اینا. و اسلام اینطور دوست نمیداره. بعضی شبانه روز میدوان فقط برای که پول بیارن. همه چیز پول نیست. انسان با ماشین فرق میکنه. اون ماشینه که بعد علت دوام روغن کاریش کرد و نم بهش پول خرجش کرد. انسان گاهی از اوقات 10 دقیقه نیاز داره به محبت پدرش. دلم خب برای بابام بشنم حرفمو بزنم، حرف دلمو بهش بزنم. دلم خب مادرم بشینه حرفمو بهش بزنم. دلم خب او بهم بگه، من بهش بگم. نیاز من خودم دیدم. دوستان عزیز، برادرانی که سنتون یه مقدار بیشتره، من خودم دیدم در مشاوره هایی که دادم، برخی از اوقات برخی از مردها و یا خانمها که از زندگی بریدن، علت اصلیش اینه. میگه آقا من یه هم زبون ندارم تو خون، نیست آقامون هیچ وقت. یا آقایی که از زندگی میبره، وقتی باش خوب حرف میزنه میبینی خانومی نداره که باش بتونه حرف بزنه. خانم فقط غذا تهیه میکنه و به شکم آقا میرسه. این که کافی نیست، اون نیاز روانی داره و میطلبه. اینی که پدر مادرها فکری هم فکر جدی بکنن برای اینکه با بچه ها جووناشون بنشینن. و هیچ کس صمیمی تر از شما و دلسوز تر از شما برای بچه ها نیست. این یقین نیست، من خودم پدرم میفهمم. هیچ کس مثل من برای بچه هام نیست، چون واقعا خدایی دوستشون دارم. پس باید باشون بنشینم تا آرام آرام احساس کنن پدر دارن، آرام آرام احساس کنن که هم زبان دارن، هم نفس دارن، کسی دارن که درکشون میکنه، میفهمه که چی میگن، میفهمه که چی میخوان. خلاصه محیط خونه رو باید یک محیط درستی کرد. برادرهای بزرگتر، خواهرهای بزرگتر، هوای کوچیکتر رو داشته باشن، واقعا هواشون رو داشته باشی. حسادت به هم دیگه نکنید، اجازه زندگی به بچه های دیگه هم بدید. یکی خوردن مال یتیم، اینا گناهان کبیر است. برخی اصلا گوشنن برای اینکه یه مالی پیدا بکنن که صاحبش ضعیف باشه، بدوزن بره، بخورن بره، تقریبا مثل سگ میمونن بعضی که خداشون هم گاهی میگن وقتی افراد منم دیدید که تون میشن گاهی از اوقات به هم دیگه میگه کاری نکن که اون رو سگین بیاد بالا. راستاسی بعضی یه روی سگی هم دارن. کاری نداره حلال حرومه، مالی چیه، از کجا اومده، چرا اومده، فقط میخواد بخوره، فقط میخواد بچاپه، میخواد ببره. و وقت بفهمه که یه یتیمی هست، یه کسی هست که خیلی بده، خیلی بده. خودتون رو مدیون اموال مردم نکنید. اصلا در روایات هست، در آیه قرآن هست، خوردن مال یتیم آتش خوردنه. اگه کسی چشم بینا داشته باشه میبینه که ای داره غذا نمیخوره که شربت آب لیمو که نیست، این داره آتش میخوره. باید پایید، باید پایید. بعضی ها ضعیفن، نمیتونن مالشون رو نگه دارن، بلد نیستن، نباید گولشون بزنید تو معاملات ها، نباید ایجوری پول جمع کنید ببرید خونه ها. بچهاتون از بین میرن، نسلتون از بین میره. ما که مثلا در روایات هست که میگن که محب امیرالمومنین حلال زاده است، ما آنم خیال میکنیم که باید مثلا حروم زاده یعنی زن آزاده. اینجوری نیست، که ممکنه از این پدر از این مادر باشه، ولی اون مالی که پدر آورده خونه و با اون مال نطفه درست شده، اون مال مال مردم باشه، حلال زاده نیست، این مال شما نیست، مال مردم. و رو نطفه اثر میذاره، رو بچه اثر میذاره، رو محبت های بچه سائقه هایی که پیدا میکنه، احساسات بچه، عواطف بچه، مال حلال مال حرام روش اثر میذاره. میدونین اینا؟ میدونین اینا؟ وقتی حرام خوری شد، حرام خوردیم، حرام آوردیم تو خونه، برادرها خواهرها از پدراتون بپرسید، از مادراتون بپرسید، اگر دوستی داشته باشن که حرام می آورده خونه و یکیشون و خودشون که حلال آوردن، بچه هاشون رو مقایسه کنه، قشنگ میبینی که فرق میکنه، مال حلال فرق میکنه. این بدونید، از مال حرام یا صاحب الزمان و یا امام حسین و شهادت و انقلاب و اینا در نمیاد. بابا مال حلالش آدم میونه گاهی از اوقات خیلی کارا نیست، حالا حرام بیاریم تو خونه چی میشه؟ نیست اینجوری آقا؟ صبح تاشون زحمت کش میبری میبینی بازم انگار اونی که میخوای نیست، و چه رسد به این که مال حرام بره خونه؟ جوان ها دنبال کار باشن، دنبال یاد گرفتن فعالیت ها باشن، اما دقت داشته باشید حلال ببرید خونه. یه قاضی نون حلال که اگر امام عصر اومدن کنار سفرتون وقتی تعارف کردی بگیره بخوره، به دنیا میارزه. تا اینکه بگه نمیخوام، این چیه؟ حلال ببرید خونه. دوستان طلبه خوب درس بخونه، مشکل پیدا نکنید در این شهریه مختصری که میگیرید، بچسبید به کار، بچسبید به کار، مرد مقاوم باشید، اهل مقاومت باشید، اهل استقامت باشید. یکی هم رباخوری جزء گناهان کبیره است. صریح قرآنه که رباخار اعلان جنگ با خدا و رسول داره میده. و متاسفانه بسیاری از ما مبتلا شدیم امروزه به این بیماری کبیره. خیلی بده، خیلی بده. مسئولین محترم واقعا داستان بانک‌ها رو فکر کنید روش، وایسید درستش کنید، جدی بگیرید. اگه مردم به رباخوری مبتلا شدن دیگه اینا یاران امام عصر نیستن و مقصر اصلیش اون کسیست که مسئولیت داره، اون کسیست که میتونه. بیستید پاش مردم یک کنون حلال بخورن. دوستان به دنبال زیاد کردنش نباشید مال رو، به دنبال خوب کردن و خالص کردنش باشید. خوب کردن و خالص، اگه خالص و حلال اومد تو خونه وقت توش نماز شب در میاد، یه لحظهش افکار الهی پیش میاد. اینو دنبالش باشی ببینید همینطور هست یا نیست. رباخوری و اکل ربا، نه نه ربا نخورید، خوردن ربا جزء گناهان کبیره است. هر چه موجب آتش شود، هر چیزی که در قرآن گفته که این به دنبالش آتش میاره، اینا رو میگن گناهان کبیره است در یک کلمه. خب این خواستم که این مقدار درباره اینها گفته باشم. بدونید، ببینید یکی از مشکلاتی که زمان حضرت امام هشتم با امام هشتم به اصطلاح درگیر شد همین بحث های مسائل مالی بود، مسائل مالی بود. میخوام اینو اشاره کنم امشب براتون. شما تصور کنید اگر ما آقامون رو هممون دوست داریم، هممون دلمون میخواد آقای امام عصر بیان، دلمون میخواد که انشاءالله افتخار نوکری و سربازیشون رو داشته باشیم. اگه بگن که تو سرباز یکی از نوکرهای ما باشید، ما افتخار میکنیم، آقا ما رو قبول کنه، همه چی داریم، خوشمانی قبول دارید، همه فکر میکنم آرزوی همه شیفتگان امام عصر. من میخوام یکی از چیزهایی رو امشب بگم براتون که موجب میشه که امامش آدم انکار کنه. اون چیه؟ اون همه حرام خوریه. چون دیدید گناهان کبیره رو که من براتون شمردم خیلیش مال به حرام خوری بود، مثل مال یتیم خوردن، مثل ربا خوردن. بله این چند تا دو تا آخریش مسئله مال بود که توجه داشتن میدادن بهتون. امام هشتم سلام الله علیه بعد از شهادت پدرشون یه مشکلی پیدا کردن، مشکلشون هم با آدمایی بود که اینها قبلا مورد اعتماد امام هفتم بودن، یعنی با اراذل و اوباش درگیر نبودن، نه با متدینی، با بچه حزب الله یا با بچه مسجدی ها، با هیئتی ها، با علما. این دقت داشته باشه. با نمازخونا، روزگیرا، نه اونایی که مخالف بودن. بالاخره یه عده‌ان که امام عصر اصلا قبول ندارن، اهل نماز و اینا هم نیستن، مثل امثال بوش و صدام و اینا، اونا هیچی. یه عده‌ان مثل ما، ما برای آقا میمیریم، خداییش حاضر رو خیلی خرج کنیم برای آقا، توان بگذاریم. چون ببینید امام هشتم یه مشکلی که پیدا کردن اینه. بعد از اینکه حضرت امام هفتم سلام الله علیه به شهادت رسیدن، خب حدود 14 سال یا بنابر قولی 7 سال حضرت تو زندان بود. اون دورانی که حضرت در زندان به سر می بردن، خب ادهی پول می آوردن میخواستن بدن خدمت امام هفتم علیه السلام. حضرت گفته بودن من نمایندگانی دارم، بدید به این نماینده های من. خود نماینده های امام آدم های درستی بودن، آدم های فاسدی که نبودن، که آدم های فاجری که نبودن. اینا پول ها رو میدادن به اینا. وقتی که امام هفتم سلام الله علیه شهید شد، اینها دیدن امام هشتم سلام الله علیه ادعای امامت کردن، و حضرت میگن که خیلی خوب، پولایی که پدرم باید میدادید بهشون نمیشد بدید، برگردونید بیاد همشو بیارید بدید، و اگرم کسی پولی چیزی خاص بده بابت خمسی زکاتی چیزی، باید منم والی مطلق الهی، از جهت من باید بره بدید بیارید ببینم چیه. این در تاریخ رجال شیعه هست، دقت کنید، یکی از بیماری ها و آسیب هاست. یک گروهی پیدا شدن به نام واقفیه، یعنی اینا توقف کردن در امام هفتم علیه السلام و گفتن امام هفتم زنده است، غائب شد. یه روز قیام میکنه و وقت زمین رو پر از عدل و داد میکنه. چرا امام هشتم رو نپذیرفتن؟ گفتن اگه امام هشتم بپذیریم پولا رو باید بدیم، چون میخوایم پولا رو ندیم امامت امام هشتم رو انکار کنیم تا بشه پولا رو بالا رفت. تو نگاه کن، علی ابن ابی حمزه بطائنی 30,000 دینار سهم امام نزد او بود که امام هشتم از او مطالبه کردن، اصلا خود امام رو انکار کرد، پولارم نداد. شما امام نیستی؟ شما این مردک رو ببین، جناب احمد ابن موسی ابن جعفر شاه چراغ رو هم که در شیراز دفنن اونم ببین. میگن این بزرگوار بعد از شهادت امام موسی ابن جعفر آمد و در به نظرم مسجد النبی اگه اشتباه نکنم، در مسجد النبی و به عنوان امام، چون پسر بزرگ امام موسی بن جعفر بود،